بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دهم ماه رمضان سالگرد وفات حضرت خدیجه کبرا است. مثال حدیث معروفی از پیغمبر اکرم روایت شده که من لی مثل خدیجه صدقتنی حین کذبنی الناس، چه کسی برای من مثل خدیجه خواهد شد؟ اون روز که همه مردم من رو تکذیب میکردن او من رو تصدیق کرد. مقام حضرت خدیجه هرچند که جزء معصومین نیستند اما از لحاظ معنوی مقامی بسیار بالاست، در حد معصومین. اون وقتی که در شعب ابی طالب ایشان از دنیا رفتن، فاطمه زهرا سلام الله علیها خردسال بود، خیلی خیلی سن کمی داشت، به شدت گریه میکرد. پیغمبر اکرم روایت شده از ایشان که میگفتن یک مسئله من فوت خدیجه بود و مسائل دفن، و مسئله دیگه فاطمه بود که آرام نمیگرفت. جبرائیل بر من نازل شد و گفت که یا رسول الله به فاطمه بگو که مادرش الان در جوار خدا همسایه آسیه و مریم است. و جالب این که با سن بسیار کمی که فاطمه زهرا داشت، وقتی پیغمبر این رو گفت به فاطمه آرام گرفت. معلوم میشه از همون کودکی فاطمه دارای مراتب معنوی بوده، دارای فهم و درک الهی بوده. خب این مقام، مقام خیلی بالایی است. در کنار مریم بودن، در کنار آسیه بودن که هر دو در قرآن ذکر شدن، مقام بسیار بالایی است. در قرآن خداوند هیچ وقت برای مؤمنین مثل کسی که اهل گناه باشه نمیزنه، ولو گناه کوچیکی هم انجام داده باشه نمیزنه. کسی رو به عنوان الگو معرفی نمیکنه مگر اینکه از همه جهات پاک باشه، میگه الگو. دو تا زن رو به عنوان الگو خداوند در قرآن در سوره تحریم به ما معرفی کرده. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خداوند برای کسانی که طالب ایمان هستند همسر فرعون رو الگو قرار میده، مثال میزنه. این خیلی جالبه. شوهرش فرعونه، پلیدترین انسان روی زمینه، ولی خودش شده الگو. معلوم میشه که اگه روز قیامت ما بریم به پیشگاه خدا بگیم خدایا من شوهرم بد بود، همسرم بد بود، فرزندم بد بود، برادرم بد بود، منم دنبالش رفتم، این پذیرفته نیست. میگه مگر آسیه رو ندیدی در خانه فرعون؟ از اون بدتره. خب این مثال رو ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، در نزد خودت خانه برای من در همسایگی خودت در بهشت قرار بده. خدیجه کبرا در همسایگی فاطمه، مریم و آسیه. در همین سوره چیز جالبی هم هست، این که همسر پیغمبر بودن هیچ افتخاری نداره. خدیجه رو اگر میگیم خدیجه است، نه به خاطر اینکه همسر پیغمبره، به خاطر خودش، به خاطر روحیات خودشه. و الا در همین سوره تحریم میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا برای کافران مثل میزنه. دو تا زن کافره رو شما در نظر بگیرید، یکی همسر لوط یکی همسر نوح، اینا همسر پیغمبر بودن ولی در آتشن. بنابراین روابط فامیلی چیزی به افتخار انسان اضافه نمی کنه. البته این افتخاره که آدم همسر پیغمبر باشه، ولی اگر همسر پیغمبر باشه و بد باشه، این دیگه وزر و وبال، دیگه افتخار نیست. اگر خدیجه نبود، چه بسا پیغمبر در توسعه اسلام مشکلات جدی برخورد میکرد. خدیجه یکی از ثروتمندترین زنان مکه بود و از همون وقتی که پیغمبر اکرم، اولا همون وقتی که با پیغمبر ازدواج کرد، میدونست که پیغمبر اهل عبادت و خلوت و رفتن به غار حرا و ایناست، گفت دیگه نمیخواد کار کنی، زندگی تو با من تأمین میکنم. وقتی هم که به نبوت مبعوث شد پیغمبر، همه مالش رو گفت، همه مالتو در اختیار تو، به هر جور میخوای خرج کن در راه اسلام. از همون اول پیغمبر کسانی که تازه ایمان رو میآوردن، برده هایی که شاید باید میخرید از این و اون که مسلمان شده بودن، تحت شکنجه بودن، همه از اموال خدیجه بود. آخرین قسمت از اموال خدیجه هم وقتی بود که پیغمبر از مکه مهاجرت کرد، در غار ثور وقتی رفتن پیغمبر اونجا مخفی شدن، امیرالمومنین شبانه رفتن براشون آذوقه بردن و غذا و اینها، فرمود یا علی امانت‌های زیادی از مردم مکه نزد من هست. این خیلی جالبه، مردم مکه با اینکه با پیغمبر دشمنی داشتن ولی میدونستن امینه، کافر بودن، هر تلاشی بود بر علیه پیغمبر میکردن، اما اگه یه وقت مالی رو میخواستن پیش کسی امانت بذارن، میوردن پیش پیغمبر امانت. این خیلی جالبه، امانت میذاشتن. فرمود یا علی امانت‌های زیادی از مردم نزد من هست، وقتی رفتی به مکه برو به ابته اونجا ندا بده، جار بزن، بگو هر کس امانتی نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره، بیاد از من تحویل بگیره. آمدن همه تحویل دادن، چون پیغمبر دیگه داشت میرفت، امانت‌ها رو تحویل دادن. بعد فرمودن که از اموال خدیجه چیزی باقی مانده، اون اموال رو بردار برای خودت و کسانی که جا ماندن در مکه میخوان مهاجرت بکنن، شتر و آذوقه بخر با اون مهاجرت بکن. اینم آخرین قسمت از اموال خدیجه بود که در این راه صرف شد. میگن در روایت داریم که هیچ مالی به برکت اموال خدیجه در اسلام نبوده. خداوند انشاءالله روح این صدیقه بزرگوار رو شاد بفرماید. آخرین کلام هم انشاءالله از فردا شب بنده در خدمت شما نیستم، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای شمالی اینجا خواهند بود و موعظه خواهند کرد. آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، در شبهای ماه رمضان، مخصوصا در شبهای قدر، بیشتر باید به فکر این باشیم که چه عبادتی با حالت قلبی ما مناسبه، اون عبادت رو انجام بدیم، اون عبادتی که برای ما ملال میاره، حال خوبی به ما نمیده، اون رو انجام ندیم، یه عبادت بهتر که اقتضای حال ماست انجام بدیم. مراقب قلبمون در این ماه باشیم. همه این چیزهایی که راجع به روزه گفته شده که مراقب گوشت باش، چشمت باش، زبانت باش، برای اینه که قلب کثیف نشه، قلب تیره نشه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق استفاده از برکات این ماه مبارک را عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.